بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که آیا استصحاب در احکام شرعیه مستند به عقل جریان پیدا می کند یا خیر. فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و مطالبی که حول این کلمات بود ملاحظه فرمودید. چون این نظریه رو مرحوم شیخ انصاری ابداع فرموده و قبل از شیخ این نظریه در بین اصولیین نبوده، بنابراین نسبت به فرمایش شیخ تقریب‌های متعددی ذکر شده که اگر این مطالبی که ما در این چند جلسه عرض کردیم خوب دقت کرده باشید، این تقریب ها از این مطالب به خوبی استفاده میشه که شیخ که میفرماید در احکام شرعیه مستند به عقل استصحاب جریان نداره، این بیانهای متعدد و مختلف داره. یک بیانش این است که میگیم شک در حکم عقلی معنا نداره. اگر موضوع حکم عقلی موجود باشه حکم موجوده، و اگر نباشه حکم نیست. ما معنا نداره بگیم در حکم عقلی یا شرعی مستند به عقل شک داریم. شک که در حکم عقلی با بقای موضوع که شرط برای استصحابه، این منتفیه. این یک بیان بود. بیان دوم این بود که ملاکاتی که در احکام عقلیه هست تماما در موضوع عرض شده، تماما عنوان حیثیت تقییدیه رو داره، و با انتفاع این ملاکات یا شک در اینها موضوع به طور کلی منتفی میشه. بیان سوم این بود که در احکام عقلیه در موضوعش اهمال و اجمال راه نداره، اما در احکام شرعیه غیر مستنده به عقل در موضوعش اهمال و اجمال راه داره. اینها بیانهای مختلف برای نظریه شیخه. یک بیانی رو صاحب کتاب منتقل اصول داره ایشون میفرماید اون طوری که مرحوم آخوند و دیگران کلام شیخ را تفسیر کردن درست نیست، و خود ایشون آمدن یک بیان دیگری رو برای عبارات شیخ و نظریه شیخ ذکر کردن که ما این رو به عهده خود آقایون میگذاریم که مراجعه بفرمایید به همین کتاب منتقل اصول جلد ششم. حالا متاسفانه صفحش رو یادداشت نکردیم، شاید همون صفحات 19 و 20 و اینها باشه. به عنوان تقریب سوم برای کلام شیخ ایشون یه تقریبی رو ذکر میکنه و بعد هم روی همین تقریب اصل نظریه شکل رو ایشون پذیرفته که استصحاب در احکام شرعیه مستنده به عقل جریان نداره. به نظر ما اون چرا که ایشون در اونجا بیان فرمودن درست شاید نقطه مقابل نظر شیخ باشه، یا اگر نگیم نقطه مقابل، با عبارات شیخ به هیچ وجهی سازگاری نداره. بیان صاحب منتقل اصول مبتنی است بر تفکیک بین موضوع و متعلق. ایشون می‌فرماید شیخ می‌خواد بین موضوع احکام و متعلق احکام فرق قائل بشه، در حالی که در خود عبارات رسائل شیخ تصریح میکنه که مراد ما از متعلق همان موضوعه. یعنی در همین بحث این تصریح رو داره ایشون. حالا البته ما یک توجیهی باز به ذهنمون هست، در ذهنمون هست که دیگه الان نمیخوایم بیان بکنیم، اما خواستم به صورت یک اشاره که این خودتون برید تحقیق کنید، کلام ایشون رو ببینید، اگر خواستید در یک کاغذی هم بنویسید، نظرتون هم بنویسید برای ما که آیا اون چه که ما داریم الان عرض میکنیم که این بیانی که ایشون برای نظریه شیخ فرموده به نظر ما بیان درستی نیست. با اینکه خب ایشون انصافش این است که بر عبارات شیخ، بر عبارات آخوند تسلط زیادی داره، از جاهای دیگه این کتاب منتقا این استفاده میشه، اما در اینجا به هیچ وجهی نمیشه این بیانی که ایشون برای کلام شیخ ذکر کرده ما بپذیریم. حتما این رو خودتون مراجعه بکنید. تا اینجا ببینید جمع‌بندی بحث این شد که ما نظر شیخ رو ذکر کردیم، اشکالات آخوند و ناینی رو ذکر کردیم، جوابهایی که امام از اشکالات آخوند و ناینی دادن اینا رو بیان کردیم، ملاحظه کردید بعضی از این جوابها رو نپذیرفتیم، و تا اینجا برخی از اشکالات آخوند و ناینی را بر مرحوم شیخ ما وارد میدونیم، و نتیجه تا اینجا این است که حرف شیخ درست نیست. درست نیست یعنی استصحاب فقط در احکام عقلیه محض جریان ندارد، اما در احکام شرعیه مطلقا جریان داره. چه شرعیه‌ای که دلیلش عقل باشد و چه شرعیه‌ای که دلیلش نقل باشه. استصحاب در تمام احکام شرعیه جریان داره و از این جهت فرقی نمی کنه که دلیلش عقل باشه یا دلیلش نقل باشه. کلام و تحقیقی رو مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف در اینجا دارن، این رو هم باید مورد دقت و ملاحظه قرار بدیم، و واقعا تأکید داریم ما که روی کلمات مرحوم اصفهانی یه مقداری آقامون توجه پیدا کنن. متاسفانه در حوزه یا متروکه یا خیلی توجه نمی کنن، در حالی که عمق تحقیقات در کلمات ایشونه. مرحوم محقق اصفهانی می فرماین ما دو جور عقل داریم، دو حکم عقلی داریم، یکی حکم عقلی نظری، یکی حکم عقلی عملی. می فرماین خوب اولا نظر ایشون رو بیان کنیم که نظر ایشون چیه. چون همین رو هم باز در کتاب منتقا مع الاسف ناقص نوشتن. حالا شاید مقرر ناقص نوشته باشه، مع الاسف در همین جا باز با توجه به اینکه ایشون بر کلمات مرحوم اصفهانی هم خیلی تسلط داره، اما اینجا مطلب ناقص نوشته شده. ما وقتی به کتاب نهایت الدرایه در همون جلد پنجم مراجعه میکنیم، از صفحه عرض میکنم که 23 به بعد، 23 24 25 26 نظریه اصفهانی اینه، میفرماید احکام شرعیه ای که مستند به عقل نظری هست استصحاب درش جریان داره، اما احکام شرعیه مستند به عقل عملی با شیخ موافق میشه مرحوم اصفهانی و میفرماید در احکام شرعیه مستند به عقل عملی استصحاب جریان نداره. منتها در اصل این نظر، اونم در دایره احکام عقلیه عملیه، با شیخ موافق میشه، اما راهی که داره و طریقی که دارد، استدلالی که داره، بیانی که داره، غیر از اون بیانی است که مرحوم شیخ بر ادعای خودش میاره. ما اول این احکام عقلیه عملی رو مورد بحث قرار بدیم، ببینیم که کلام ایشون در اینجا چیه. این که تمام شد بریم سراغ احکام شرعیه مستند به عقل نظری. پس اصل نظریه اصفهانی این است که ما بیان کردیم. ایشون در توضیح مطلبشون در احکام عقلیه عملیه اول می‌فرمان حکم عقلی عملی، این مأخوذ از همون قضایای مشهور است، نه عرض می‌کنم که داخل در قضایای برهانیه. ما 6 تا قضیه داریم به نام قضایای برهانیه که ازش تعبیر میکنن به بدیهیات ست، یعنی بدیهیات ششگانه، اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حدسیات، فطریات. مرحوم اصفهانی میفرماید وقتی میگیم حکم عقل عملی، مراد این قضایای بدیهیات ست نیست، مراد آراء محموده، اون قضایایی که عقلا او رو میپسندن و مشهور بین عقلاست. این یک مطلب. دو، وقتی میگیم هازا حسن یعنی چی؟ وقتی میگیم هازا قبیح عقلا، هازا حسن عقلا، این یعنی چی؟ میفرمایم این معناش این است که فاعل این فعل مورد مدح عقلاست، فاعل این فعل مورد ذم عقلاست. اون وقت میفرمایم افعالی که ممدوح یا مذمومن دونوهن تارتن، این مدح و ذم برای اونها ذاتیه، که باز مراد از ذاتی در اینجا بیان میکنن ذاتیه در کلیات خمس، یعنی جنس و فضل نیست، ذاتیه باب برهانم نیست. ما در فلسفه و منطق دو تا ذاتی داریم، یکی ذاتیه باب ایسابوجی یعنی باب کلیات خمس، میگیم الانسان حیوان و ناطق، حیوان جنسش، ناطق فصلشه، اینو میگن ذاتی باب کلیات شمس یا عیسی حوجی، با قین عیسی حوجی، با سین و قینه. اما ذاتی باب برهان مثل امکان نسبت به انسان، میگن اگر حمل یک عنوانی بر یک ذاتی نیاز به دلیل و واسطه نداشته باشه، این ذاتی اونه. میگه بر انسانو ممکنون، این ممکنون جنس و فصل او نیست، ذاتی او هست. ازش تعبیر میکنم به ذاتی باب برهان. اصفهانی میفرماد وقتی میگید این فعل، خوب این بحث رو دقت کنید، بحثیست که برای خیلی جاها مورد فائده قرار میگیره. میفرماد وقتی میگیم هازا ممدوحون، این دو جوره، یکی ذاتی یکی عرضی. ذاتی که میگیم معناش نه ذاتی باب جنس و فصله، نه ذاتی باب برهانه. ذاتی یعنی این مندرج تحت یک عنوان دیگری نیست. منظور از ذاتی اینه. وقتی میگیم الکذب قبیحون، میگیم آقا یا الظلم قبیحون، الظلم قبیحون، ظلم تحت عنوان دیگری قرار نمیگیره، اینو بهش میگیم ذاتی. اما یک مدح و ذم عرضی داریم. مدح و ذم عرضی یعنی اونی که تحت یک عنوان دیگری قرار میگیره. میگیم آقا الکذب و قبیحون، چرا الکذب و قبیحون؟ چی میفرمایی؟ بله، لانه ظلم، کل تحت عنوان ظلم قرار میگیره، میشود قبیح. پس این منظور از عرضی یعنی این عنوان خودش اولا و به ذات متصل به این نیست، تحت یک عنوان دیگری قرار میگیره، به اعتبار اون عنوان میشود قبیح یا به اعتبار اون عنوان میشود حسن. اون وقت بعد میفرمان همین عرضی ها دو جوره. بعضی از افعال لو خلیت و نفسها تحت این عناوین قرار دارند. میگم آقا کس خودش باشد و خودش، فی نفسه تحت عنوان ظلمه. سر خودش باشد و خودش تحت عنوان عدله. اما بعضی از این عناوین عربی لو خلیت و نفسها متصف به هیچی نخواهند شد. مثلا میگه بابا راه رفتن تو بازار نمیشه گفت حسنون، نمیشه گفت قبیحون. اگر بیاییم بگیم بابا راه رفتن تو بازار، خب حالا یه عنوانی براش پیدا بکنیم، بگیم برای پیاده روی باشه، برای تهیه وسیله ضروری باشه حسنون، اما اگه برای ابطال وقت باشه قبیحون. خب پس ببینید مرحوم اصفهانی یکی از حرفایی که داره این است که افعال فی ذاتها خودش حسن و قبح نداره. حسن و قبح در افعال برمیگردد به مدح و ذم عقلا، و این اون یا عنوان ذاتی رو داره یا عرضی، به همین توضیحی که عرض کردیم. خب نتیجه‌ای که میگیرن چیه؟ این عبارت رو حتما یادداشت بکنید. میفرماد المراد من الحکم العقلی، مراد از عقل عملی، حکم عقلی عملی، هو الحکم العقلائی. به مده فائل بعض الافعال و ذم فائل بعض الاخر، حکم عقل عملی همون حکم عقلائیه. این نظریه از مرحوم اصفهانی معروفه که مرحوم اصفهانی میگه حکم عقلی همون حکم عقلاییه. این رو در همین دایره عقل عملی داره بیان میکنه. حکم عقل عملی همون حکم عقلاییه. عقلا چی میگن؟ عقلا میگن آقا این کسی که این کار انجام داد باید مدحش کرد، یعنی حسن عمل برمیگردد به استحقاق مدح، قبح عمل برمیگردد به استحقاق ذنب. حالا به عقلا میگیم شما چرا این رو مدحش میکنی؟ میگه چون یک مصلحتی دارد مفید برای نظام بشریه. چرا ذمش میکنی؟ چرا کسی که این کار رو داره انجام میده شما مذمتش میکنید؟ میگن یه مقصده ای دارد که برای نظام بشری یا برای خود این شخص ضرر داره. خب تا اینجا مقدمات نظریه ایشونه. حالا ایشون میفرماد ما سوالی که از شما داریم، آیا در چه صورت عقلا میان کسی را بر فعلش مدح میکنند؟ آیا این در صورتی است که اون فعل از روی اختیار و از روی التفات و از روی تأمل صادر بشه، یا اینکه نه در این مدح و ذم اختیار مکلف دخالت نداره؟ ایشون میفرماد ما شکی نداریم مدح و ذم از اوصاف افعال اختیاریه است. اگر یک کسی بیاد یک فعل اختیاری درستی انجام بده او رو مدحش میکنن، اما اگر یک فعل رو از روی اجبار انجام داد، مجبورش کردن راست بگه، مجبورش کردن دروغ بگه، اینجا دیگه مدح و ذم وجود نداره. حالا میفرمایند که اگر کسی داره یک یتیمی رو میزنه، بهش میگیم چرا میزنی؟ میگه خوشم میاد بزنمش. خدای نکرده از زدن یتیم لذت میبره. خب حالا اگر این زدنها منتهی به ادب این بچه هم بشه، اوغلا نمیان این آدم رو مدحش بکنن، بگن که تو این کارو کردی به این ادب شد، برای اینکه این ادب رو اختیار، این تأدیب رو التفات بهش نداشت، توجه به او نداشت. جایی که بهش میگن آقا تو داری میزنی برای چی، میگه لتأدیب، همونجا مدحش میکنن. بله ذمم، چرا ذمش هم میکنن، همونجا که برای تفریح داره میزنه ذمش میکنن. پس ببینید مدح و ذم جاییست که یک فعلی از روی اختیار با التفات و توجه صادر بشه. بله چرا؟ چرا اختیار؟ نه همین، ببینید الان این کسی که داره دروغ میگه و این موجب مفسده برای نظام هست یا نیست؟ چی؟ نه اگه مجبور شد که مذنبتش نمی کنن. اگر یه آدمی رو ببینید اون مفسدش برایش مترتب میشه ولی مذمتش دیگه نمی کنن. یه آدمی رو اومدن تهدیدش کردن، گفتن یا این دروغ رو بگو یا میکشیمه، یا بخاله دروغ میگیم جانمون نجات پیدا بکنه. خب این که بحثی نداره، ولی مذمتش نمی کنن این رو. ایشون میگه بله نه اصلا دیگه ملاک تام معنا نداره. ملاک تام در رو بیان مرحوم اصفهانی ما باید ببینیم کجا کسی رو مدح میکنن کجا کسی رو ذم میکنن. عقل عملی میاد روی مدح و ذم. حالا از ببینید دنبال کنید فرمایش ایشون رو. خب دقت کنید آقا، خوب حوصله کنید بحث رو، یه مقدار باید فکر رو متمرکز بکنید. چی میخواد مرحوم اصفهانی بیان بکنه؟ اولین نتیجه‌ای که مرحوم اصفهانی از کلامش میگیره اینه. میفرماید شما وقتی میگید از صدق المذر قبیحون، مذر به وجود الواقعی ملاک برای قوه نیست. ما نمیتونیم بگیم آقا این صدق به خاطر مضر واقعی بودنش، به خاطر اینکه در واقع مضر است قبیحه. نه، چه صورتی ما بگیم از صدق المضر قبیحون؟ اونجایی که به وجود علمی باشه، یعنی یک کسی که داره راست میگه، علم دارد به اینکه این راست بوی جان یک کسی رو به خطر میاندازه، علم این داره. در این صورت ما میتونیم بگیم هازا قبیحون. این عبارت رو با دقت کنید، علم ان عنوان مضر مثلا لیس به وجوده الواقعی محکوما بالقوم حتی یشک فی صدقه علی موضوع مخروز صدقه علیه سابقا. حالا تو حالا ما می آمدیم می گفتیم که آقا یه راستگویی بوده، دیروز قبیح بوده، اقلا حرام بوده شرعاً، نمی دونیم همون صدق الان حرام یا نه. میگیم چرا؟ میگیم چون نمی دونیم الان این عنوان مضر برش صدق می کنه یا نمی کنه. اصفهانی می‌فرماید این جاییست که شما مضر را به عنوان ملاک واقعی و وجود واقعی، ملاک برای این حسن و قوه، برای حرمت و قوه قرار بدید، در حالی که این به وجود علمیش ملاکه. به وجود علمیش یعنی این آدم اذا علم به انه مضرون عقل میگه قبیحه، اذا علم به انه مضرون شر میگه حرامه. استفاده ای که ما اینجا از کلام مرحوم اصفهانی میکنیم، به نظر ما اینجا میخواد یه تعریضی به مرحوم شیخ داشته باشه. یادتون هست وقتی ما نظریه شیخ رو بیان کردیم، شیخ فرمود این قضیه از صدق المضر قبیحون، این برمیگرده به چه قضیه ای؟ المضر قبیحون. ایشون میفرماید این درست نیست، این در صورت است که ما مضر را به عنوان وجود واقعیش بیاییم بگیم موضوعیت داره و ملاکه، در حالی که مضر به وجود علمیش ملاکه. خب کم کم داره نظریه اصفهانی براتون روشن میشه. ببینید وقتی ما میگیم آقا چیزی که به وجود علمیش در ملاک دخالت داره، خب اگر شما شک کردی معناش این است که علمی وجود نداره. وقتی علمی وجود نداره یقین دارید به اینکه این حکم چیه؟ مرتفعه. هم حکم عقلی مرتفعه، هم حکم شرعی مرتفعه. برای اینکه تا اینجا روشن شد موضوع هم برای قوم که حکم عقلی عملیه، هم برای حرمت از صدق قول. خوب قضیه رو دقت کنید، از صدق قول مضر قبیحون عقلن، از صدق قول مضر حرامون شرعن. این دو تا قضیه رو داریم ما. تا اینجا اصفهانی اثبات کردیم مضر یعنی اذا کان یعلم بالمضریت. خب بگیم آقا حالا اگر شک پیدا شد، وقتی شک پیدا شد دیگه موضوع وجود نداره، هم قطعاً حکم عقل از بین می رود، هم حکم شرع از بین می رود. شما اگر مضر رو ببره تو مضر واقعی. در حقیقت اینجا به مرحوم آخوند و لعله به مرحوم ناینی اصفهانی میگوید شما اگر ملاک و این مضر رو ببرید رو واقع، میخوا الانم که من نمیدونم شاید در واقع مضر باشه، و اگر در واقع مضر باشه این حکم هست، در حالی که اونچه که موضوع واقع شده مضر علمیه، ملاک به وجود علمیه. اون وقت اینجا مرحوم اصفهانی که میرسه یک بخش از کلامش تمام میشه، یعنی در همین حکم عقل عملی، یه بخش دیگرش در اینجا مونده. میفرماید که حالا من اشاره میکنم روش دقت بفرمایید، میفرماید باید بین اونجایی که انسان در فعل خودش شک میکنه و اونجایی که در فعل غیر شک میکنن فرق وجود داره، و متاسفانه این فرق در کلمات شیخ و دیگران و اینها هم توجه بهش نشده و باید حتما توجه کرد. من تقاضا می کنم که آقایون این بحث رو حتما ببینن. جاهای دیگه علم اصول هم این نظریه مرحوم اصفهانی هست. ما یه مقداری از این حکم عقل عملی باقی مونده و بیان حکم عقل نظری که عرض کردیم، اصفهانی در اونجا میگوید استصحاب در احکام شرعیه مستند به احکام عقل نظری جریان دارد. او رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.